اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. قدیر مشرف هستم و امروز شنبه 15 جولای سال 2023 میلادی است. این برنامه را با خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم لیلا ماحبیب عظیمی آغاز میکنیم.
سلام و صبح خیر. لیلا ماحبیب عظیمی هستم با مشروع خبرها. وزارت خارجه پاکستان میگوید موقف اسلام آباد در قبال مبارزه با تروریسم روشن است و تاکید کرده است که طالبان افغانستان نیز در این زمینه باید با وعده هایشان عمل کنند. ممتاز زهرا بلوچ، سخنگوی وزارت خارجه پاکستان، دیروز پنجشنبه 13 ماه جولای در یک نشست خبری گفت که مسئولیت اطمینان از استفاده نشدن خاک افغانستان برای اعمال تروریستی علیه پاکستان بر دوش حکومت طالبان است. زهرا بلوچ با تاکید بر این که مقامات طالبان بارها در زمینه جلوگیری از استفاده خاک افغانستان علیه پاکستان مسئولیت گرفتند، گفت در بیانیه سه جانبه ای که در سفر وزیر امور خارجه چین و سرپرست وزارت امور خارجه افغانستان در ماه می در اسلام آباد صادر شد، آنها به پاکستان اطمینان دادند که خاک افغانستان برای تروریسم علیه پاکستان استفاده نخواهد شد و وی اضافه کرد که ما انتظار داریم آنها به این وعده ها عمل کنند. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان در پاسخ به پرسش در مورد حملات راکتی از خاک افغانستان بر مناطق در کرم ایجنسی گفت که مجریان قانون در پاکستان در مورد این حملات رسیدگی می کنند، اما وی تاکید کرد که این وضعیت خیلی نگران کننده است. با گفته زهرا بلوچ، دولت پاکستان در تمام عرصه‌ها با وجود نگرانی‌های اسلام آباد و ویژه تهدیدهای تروریستی ناشی از افغانستان با تعامل با حکومت طالبان ادامه خواهد داد. حکومت طالبان هنوز در این خصوص واکنش نشان نداده است. صندوق وجهی ملل متحد برای کودکان یونیسف میگوید که در 5 ماه اول سال روان میلادی برای درمان 273 هزار کودک مبتلا به سوء تغذیه شدید کمک کرده است. یونیسف ناوقت روز پنجشنبه با نشر توییت گفت این اداره ملل متحد صرف در ماه می در بخش فراهم کردن امکانات درمان 60 هزار کودک کمک کرده است. این در حال است که صندوق وجهی سازمان ملل متحد برای کودکان این ارقام را در رابطه با ارائه کمک برای درمان کودکان مبتلا به سوء تغذیه در حال منتشر کرده است که سازمان جهانی صحت در مورد عواقب تأثیر کاهش کمک ها بر بخش صحت در افغانستان هشدار داده است. سازمان جهانی صحت در گزارش ماه می سال روان که اخیراً نشر کرده گفته است که توقف کمک ها باعث افزایش میزان مرگ و میر در میان بیماران می شود. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می شنوید. مقامات پاکستانی میگویند که در 2 روز گذشته 12 تن از نیروهای نظامی این کشور در جریان حملات تندروان کشته شده اند. مقامات محلی و اردوی پاکستان روز پنجشنبه 13 ماه جولای گفتند نیروهای اردوی این کشور در ایالت بلوچستان هنگام مورد حمله قرار گرفتند که مصروف راه اندازی یک عملیات بودند. با گفته مقامات در این حمله 3 نظامی و 2 تندرو کشته شده اند. اردوی پاکستان با نشر اعلامیه گفت این گلوله‌باری در شهر سوای ایالت بلوچستان صورت گرفته، جایی که لوله‌های عمده گاز طبیعی موقعیت دارد. تاکنون واضح نیست که در عقب این حمله کدام گروه قرار دارد، اما جدایی طلبان بلوچ ممکن با آن مقصر شناخته شوند، زیرا در گذشته مسئولیت حملات مشابه را در این ایالت بر عهده گرفتند. مقامات محلی گفتند که تندروان پس از حمله از ساحه فرار کرده و عملیات برای بازداشت آنان جریان دارد. هند روز پنجشنبه 13 ماه جولای اعلام کرد که از فرانسه با ارزش چند میلیارد دلار تیاره‌های جنگی و کشتی‌های تحت البحری خریداری می‌کند. این در حالی است که نریندرا مودی صدر اعظم هند دیروز برای یک سفر 2 روزه وارد پاریس شد. وزارت دفاع هند گفت دهلی نو قصد دارد 26 تیاره جنگی نوع رافائل و 3 کشتی تحت البحری نوع اسکورپنی کلاس را به فرانسه سفارش دهد. قیمت این تیاره‌ها و کشتی‌ها و دیگر شرایط آن تا کنون واضح نشده و مقامات هر دو کشور روی آن کار خواهند کرد. هند یکی از بزرگترین مشتریان تسلیحات فرانسه است و مودی در سال 2015 نیز در جریان سفرش به فرانسه خریداری 36 جت جنگی را اعلام کرده بود که ارزش آن به 40 میلیارد یورو می‌رسید. شماره از تیاره‌های رافائل با پیلوت‌های هندی در رسم گذشت نظامی در فرانسه شامل است، جایی که مودی مهمان ویژه امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه خواهد بود. بود. مودی در مقابل شهروندان هندی مستقر در فرانسه گفت این نزدیکی تنها میان رهبران دو کشور نیست، بلکه بازتاب دهنده دوستی تزلزل ناپذیر میان هند و فرانسه است. با وجود آن که کشورهای غربی روی جنگ اوکراین و وضعیت حقوق بشر در هند با دهلی نو مخالفت دارند، کشورهای غربی هند را رقیب با قدرت چین در آسیا میپندارند و با آن روابط نزدیک دارند. هزاران تن در یک منطقه جدایی طلب نگورنو قره‌باغ در اعتراض به بسته شدن دهلیز لاچین توسط آذربایجان دیروز مظاهره کردند. این دهلیز یگانه راه زمینی است که منطقه نگورنو قره‌باغ و ارمنستان را با هم وصل می‌کند. اداره دولتی سرحدی آذربایجان به روز سه‌شنبه گفته بود که تردد از طریق یک پوسته تلاشی در دهلیز لاچین پس از آن توقف داده شد که انواع مختلف از کالای قاچاق در وسایط صلیب سرخ که از ارمنستان آمده بود کشف شد. با گفته این اداره تحقیقات در مورد این رویداد آغاز شده است. بسته شدن دهلیز لاچین نگرانی های در خصوص بحران بشری در منطقه نارام ناگورنو قره‌باغ در یک زمانی که ارمنستان گفته است با کمبود مواد غذایی روبروست ایجاد کرده است. در اعتراض دیروز در جاده اصلی مرکز منطقه ناگورنو قره‌باغ حدود 6000 نفر شرکت کرده بودند. ادامه مشروع خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. دیدبان حقوق بشر با نشر گزارش گفت مقامات بنگلادشی نتوانستند از مهاجرین روهینگیا در مقابل خشونت‌های روزافزون در کمپ‌ها حفاظت کنند. این سازمان گفته است که کمپ‌های مهاجرین روهینگیا در بنگلادش شاهد خشونت‌های گروه‌های مسلح و جنایت پیشه است و مقامات کشور میزبان باید سیستمی را ایجاد کند تا مهاجرین روهینگیا بتوانند با استفاده از آن جرایم را به مقامات گزارش دهند. دیدبان حقوق بشر 26 مورد خشونت علیه مهاجرین روهینگیا را مستندسازی کرده است که قتل، اختطاف، شکنجه، تجاوز و تعرض جنسی و ازدواج‌های اجباری در آن شامل است. این موارد جرمی بر اساس مصاحبه با 45 مهاجر روهینگیا از ماه جنوری تا اپریل 2023 آشکار شده و گزارش‌های صحیح و پلیس آن را تایید کرده است. کرملین دیروز جمعه 14 ماه جولای گفت روسیه میتواند به شرکت خصوصی گروه واگنر مجوز قانونی اعطا کند. در صورت صدور چنین مجوز، این اقدام مسکو به مثابه چرخش 180 درجه‌ای به شورش گروه واگنر خواهد بود. گروهی که ماه گذشته در یک اقدام مسلحانه تلاش کرد تا رهبری نظامی روسیه را سرنگون سازد. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین به خبرنگاران گفت این موضوع میتواند تحت بررسی قرار بگیرد. این اقدام شرایط را مساعد خواهد کرد تا مقامات روسیه کنترل مستقیم بالای گروه واگنر داشته باشند. پسکوف همچنین گفت ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه این موضوع را قبلا در مصاحبه با روزنامه کمرسانت چاپ روسیه بیان کرده است. با آن هم پسکوف گفته است که پرسش‌ها در مورد دادن وضعیت رسمی به گروه واگنر مستلزم بررسی بیشتر است. پوتین همچنین تاکید کرده است که مسکو از ماه می 2022 تا می 2023 بیش از 1 میلیارد دلار به گروه واگنر پرداخت کرده است. حکومت روسیه در گذشته یک بار موجودیت گروه واگنر را تکذیب کرده بود، اما پوتین حالا قبول کرده است که گروه واگنر من حیث یک بازوی نظامی مسکو عمل می کند. اما پس از شورش کوتاه مدت این گروه در برابر رهبری نظامی آن کشور، رئیس جمهور روسیه پریگوژین را خائن خواند، اما تاکید ورزید که جنگجویان گروه واگنر در برابر نیروهای اوکراین از خود واقعا شجاعت و قهرمانی شان دادند. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا 13 ماه جولای گفت ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه جنگ اوکراین را باخته است. بایدن ابراز امیدواری نمود که حمله متقابل کیف روسیه را مجبور به نشستن در میز مذاکره کند. بایدن در جریان سفرش به فنلند در نشست مطبوعاتی با ساولی نینیستو رئیس جمهور این کشور گفت پوتین از قبل جنگ را باخته است. پوتین مشکل واقعی دارد. هیچ امکان وجود ندارد که وی در جنگ اوکراین پیروز شود. در این حال روسیه دست به حملات تازه بر اوکراین زده و تسلیحات هسته‌ای را به تحرک درآورده است. بایدن گفت هیچ چشم‌انداز واقعی وجود ندارد که پوتین تسلیحات هسته‌ای را استعمال کند. رئیس جمهور ایالات متحده گفت جنگ اوکراین برای سالها ادامه نخواهد داشت. با وجود آن که اعضای ناتو تاکنون برای پیوستن اوکراین با سازمان اتلانتیک شمالی ناتو تاریخی را مشخص نکردند، جو بایدن در جریان سفرش به فنلاند گفت اوکراین روز با ناتو خواهد پیوست. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی، خبرها را شنیدن و اکنون هم می‌پردازیم به گزارش‌ها و مطالبی که در این نیم ساعت خبری برای شما گرد هم آورده‌ایم. نار جام در ولایت غور با تهدید فروریزی مواجه است، در حالی که مسئولین محلی طالبان برای این ولایت از ناتوانی در بازسازی این منار تاریخی چند صد سال سخن می‌زنند. باشندگان محل هشدار می‌دهند که در صورت عدم توجه جدی به این منار، دیر یا زود این منار سقوط خواهد کرد. با گزارش از من قدیر مشرف در رابطه توجه کنید. منار جام غور در تهدید فرو ریختن. این منار که بیش از 800 سال قدمت دارد، روز به روز به دلیل بی‌توجهی مسئولان و حوادث طبیعی در خطر فروپاشی مواجه می باشد. مسئولان فرهنگی و باشندگان محل می گویند که در ماهای اخیر بیشتر کاشی های نمای بیرونی این منار فرو ریخته و نیز ترک ها در پله ها و ستون های داخلی منار بیشتر شده است.
مدت چند سال میشه هنوز کسی نمیده که اون متراژ رو دیزاین بکنه که چقدر کت شده. معلوم نیه که زیادتر شده، کمتر شده، چیکار شده. سالی 4 سال پیش سیلاب زیاد رو متضرر کرد، زلزله هم متضرر کرد، این بمباری که به این منطقه شد که امریکی ها کرد هم زیاد مشکل بباریارده. معلومه که روزانه مشکلات زیاد بباریارده.
بهاودین می افزاید که به خاطر افزایش ترک ها در داخل منار و افزایش وزن منار فعلا داخل شدن به آن منع می باشد. منار جام غور در سال 2002 میلادی ثبت میراث‌های فرهنگی جهان در سازمان یونسکو شد. با آنکه این منار جزی از میراث‌های جهانی است، بر اساس سروی که در اواخر دهه 70 میلادی صورت گرفته، این منار 25 درجه میلان پیدا کرده است.
منار جام یکی از آثار تاریخی قدیمه مونه. سرمایه ملی همیشه باید توجه خاصی به این صورت گه. در حالی که منار در حال فروپاشیه، توجه جدی هنوز هم نشده. منار خطر سیلاب زیاد امکانی میره که منار تخریب کنه. از جامعه جهانی و خصوصا از امارات اسلامی خواهش مندیم که توجه خاصی به ارتباط این منار داشته باشند که این سرمایه ملی ما از بین نره.
ملا عبدالحلیم باشنده غور میگوید که از زمان حاکمیت سردار داود خان تا کنون هیچ کار لازمیه از جانب دولت‌های وقت افغانستان و ادارات بین‌المللی برای حفظ این منار انجام نشده است.
و منار یک شهر زیبایی در اصل غوری‌ها بوده. امی قلعه‌ای که رخ برخ منار به سر کوه دیده میشه ای جای سلطنت بوده. دهن بیدون که دیار همونجه او جای وزارت یزی بوده. پشت منار همینجه یک مسجد جامعی بوده که دارای 30 خانه هنوز زیر سیلاب. منار 13 متر زیر سیلاب است. ارتفاع منار از نظر معلومات جغرافیایی یا همون که سابق دیزاین کردن 63 متر و 40 سان بیرونی تخت منار. به شمول تخت منار 65 متر بوده. بازم توقع مایی که باید یک آثار باستانی از غوری ها بوده، باید ای آباد شده که نسل بعدی غوری هم خدمتی امون مردم خود و اجداد خود بدانه.
در همین حال مسئولان در ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان برای ولایت غور با ابراز نگرانی از وضعیت بد منار جام می گویند که بازسازی این منار از توان حکومت طالبان خارج است و در صورت عدم توجه سازمان های جهانی این منار در برابر حوادث طبیعی بیش از این مقاومت نکرده و سقوط خواهد کرد.
متاسفانه در این سالهای اواخر میبینیم که روی فروپاشی است. تقریبا 2 سال قبل سیلاب های از بین برده بودن، یک کمتر ازی میلان کرده بود طرف دریا. متاسفانه میلان شدن ازی رو به زیاد شدن است. سالانه میلان ازی زیادتر میشه. متاسفانه کدوم توجه جدی از طرف سازمان یونسکو یا دیگه سازمان جهان صورت نگرفته. پروژه های بسیار اندک که به اونجا داده شده. یک جمله گوینکری پارسال بوده که اون نیمه کاره مانده. دیگه یونسکو وعده های داده، متاسفانه در این راسته کدوم جدی صورت نگرفته و وعده های هیچ یک تحقق پیدا نکرده که ما به یک امیدی داشته باشیم. متاسفانه امیدی بازسازی منار جام وجود نداره.
منار خشتی جام در منطقه جام در ولسوالی شهرک غور موقعیت دارد. این منار با داشتن 65 متر ارتفاع پس از منار قطب دهلی نو دومین منار خشتی جهان است که در زمان سلطنت سلطان غیاث‌الدین غوری ساخته شده است. منار جام غور در 70 کیلومتری شهر فیروزکو و دره واقع شده است که رفتن به این ساحه با دشواری های زیاده همراه می باشد.
رادیو آشنا صدای امریکا
هفت روز هفته، خبر و گزارش‌ها و تحلیل‌های خبری روز.
فلوران صافی یکی از معلمین پیشین از افغانستان در مورد حذف مؤسسات تربیه معلم از تشکیلات چوکات وزارت معارف که تازه ترین اقدام طالبان در خصوص ممنوعیت زنان در عرصه های تعلیمی می باشد می گوید هدف از وضع محدودیت ها بر زنان در افغانستان حذف کلی این قشر از جامعه است. خانم صافی در مصاحبه با همکارم فرخنده پیمانی گفت که فرامین متعدد طالبان بر علیه زنان در این دو سال گواهی این مطلب است.
وزارت معارف طالبان اعلان کردند که تشکیلات تربیه معلم یا دارالمعلمین را از بین میبرند در افغانستان. نخست به عنوان یک استاد میخواهیم که واکنش شما را و احساستان در رابطه داشته باشید.
مسائلی که اکثر سر به سر و طبقه امنیت آمده بسیار زیاد است. ما نمیتونیم هر کدام از این بحث کنیم. اون دایی سالی که طالبا آمدن و حکومت گرفتن تمام امید حکمشان علیه خانم ها بوده و خانم ها را بیخی از جامعه حس بردن. هیچ بخش باید زن تهم نداشته باشه و اقدام تازیشان که علیه موساد تربیه معلم یا صورت گرفتن یه اقدام برداشن بسیار اقدام اگر ما بگوییم غیر منصفانه هست چون یگانه رایی که میتونم آدم معلم های درست تربیه کنه یا بخواین اینجا تدریس کنم یا شیوی طریق معلمی رو یاد بگیرن این مصفات است یا میتونن از اینجا به بهترین وجه اموس به شکل مسلکی یاد بگیرن. اگر ما تمام این راه ها را سر خانم ها بسته کنیم مکاتب را بسته کردن وظیفه را بسته کردن یعنی تمام امو حق حقوق حوالی اساسی خانم از شان گرفتم او را بسته کرده پس ما چی توقع داشته باشیم که یا موساد تربیه معلم را بند میکن خوازی معلوم داره سکت خانم ها را بیخی هست بردن و میکنن خانم نشین کنن هیچ سهم نداشته باشن در جامعه. کارمندای اگر دولتی موساد دولتی غیر دولتی بودن از شان گرفتن پس دو یا اقدام درست یا مؤثر به خاطر ایجاد یعنی کارهای مسلکی یا مؤثر به جامعه کنن اصلا هیچ امکان نداره و یا چه طور اقدام هم کردن نمیتونن زندگی دو سال که کار نکردن بعد از یومش کار کردن نمیتونن.
خب معلمین مثل شما از تشکیلات و نهادهای همچون دارالمعلمین چی استفاده و سود میبردن؟
ما در کشوری که زندگی میکنیم تقریبا 80% مردم هم تحت فقر زندگی میکنن. یک کشور عقب مانده است که مقابل با کشورهای دیگه است. اگر ما به این شکل تمام زمینه کار که به خانم ها دخترها ازشان بگیریم خیلی طبعا واضح معلوم دار است که ما از این بدبختر ما کشور به یک طرف فقر بدبختی روان میکنیم و این همه گیر مایوس میسازه و مو زمینی کاری که یک چند خانم ها و دختر ها و زنهای سطور ما زنها بیوه بودن دختر خانم های دختر میشه و یا با بدبختی دوان میشه و اصلا جامعه با یک سانه میتونیم جلو از او رو بگیریم. این خب غیر منصفانه است. من چندین بار گفتم وقتی که تمام امی وقت یا بدیل نمی داشته باشن یک کار زمینی کار از چی از معلمین باشه چی از کسایی که کسب دارن مثلا آرایشگرهایی که خانم هایی که در اون مصروف بودن از شان گرفتن اول وقتی که یک حکمت صادر میکنن باید در مقابل از او یک بدیل داشته باشن که بتوانن امون لقمه حلال را که از یک تلیم بیدویی که میگیرم بتوانن که با جای شور دیگه هم میشن با فقر زیاد میشن و این معلم هایی که از دل جان درس تدریس میکردن با وطن خدمت میکردن با اولاد وطن خدمت میکردن بیا یک شبک یک جامعه مترقی داشته باشیم نسل تحصیل کرده داشته باشیم اما این کارش تمام مشکلات زیاد میکنه و ما یک نسل میداشته باشیم که اصلا نه در آینده کدام دکتر است انجینر است قاضی است یعنی هیچ چیز ما در آینده نمیداشته باشیم من همش بیسواد نسل بیسواد خواهد بود.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
در حالی که ایوان گرشکویچ روزنامه‌نگار آمریکایی همچنان در زندان روسیه است، خانواده و همکارانش چگونگی مبارزه برای آزادی او را توصیف می‌کنند. سیوکارش خبرنگار صدای آمریکا در مورد گزارش دارد که سحر عظیمی برگردان دری آن را به توجه می‌رساند.
برای دانیل گرشکویچ دستگیری برادرش ایوان در روسیه هنوز واقعی نیست. او میگوید که خانواده‌اش بی‌صبرانه منتظر دریافت معلومات در مورد اینکه چه زمانی به خبرنگار وال استریت ژورنال اجازه داده می‌شود به خانه بیاید میباشد. دانیل گرشکویچ خواهر روزنامه‌نگار آمریکایی بازداشت شده ایوان گرشکویچ است.
ما فقط سعی میکنیم هرچی را که میتوانیم یاد بگیریم. ما فقط تلاش میکنیم قوی بمانیم. تلاش میکنیم توجه را بر پرونده ایوان مبذول داشته باشیم.
ایوان گریشکوویچ در 29 مارچ در حال انجام ماموریت خبرنگاری بود که روسیه او را به اتهام جاسوسی بازداشت کرد. گریشکوویچ، وال استریت جورنال و مقامات ایالات متحده این اتهامات را رد کرده و میگویند که او بر ناحق بازداشت شده است. مشاور کل جورنال جیسن کاونتی میگوید روسیه درخواست‌های وثیقه و بازدیدهای بیشتر کنسولی را رد کرده است و هر روزی که گریشکوویچ پشت میله‌های زندان میماند یک ضربه محکم برایش تلقی می‌شود. در پاسخ به درخواست برای اظهار نظر سفارت روسیه در واشنگتن، صدای آمریکا را به بیانیه‌ای از دمیتری پسکوف، سخنگوی ریاست جمهوری روسیه که مبادله احتمالی زندانیان را برجسته کرده است، راجع شد. جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده، روز پنجشنبه گفت که این روند در حال انجام است. با توجه به اینکه گریشکوویچ بیش از 100 روز در زندان به سر می‌برد، خانواده و همکارانش سعی می‌کنند قوی بمانند. پال بکت، رئیس دفتر وال استریت جورنال واشنگتن است، و میگوید
فکر نمی‌کنم چیزی در مورد ایوان یا وال استریت جورنال وجود داشته باشد که او را متمایز کند. او یک آمریکایی در آنجا بود که از دیدگاه روسیه این کشور می‌توانست از آن استفاده کند و واقعاً می‌توانست هر کسی باشد. و من فکر می‌کنم این همان چیزی است که دیدن روزنامه‌نگاری به عنوان یک جرم باعث ناراحتی می‌شود.
روسیه سابقه آزادی مطبوعات ضعیفی دارد، اما در زندانی کردن روزنامه‌نگاران غربی تنها نیست. جیسن رضایان، روزنامه‌نگار واشنگتن پست، 544 روز را در زندان اوین تهران گذراند. او این توصیه را برای گریشکوویچ داشت.
این مصیبت به پایان خواهد رسید، اما سخت است که بدانیم چه زمانی. و من فکر می‌کنم عدم اطمینانی که یک زندانی در وضعیت ایوان در آن است، یکی از سخت‌ترین چیزها در مورد این وضعیت است.
اما با خطرناک‌تر بودن گزارش برای خبرنگاران از داخل روسیه، در حال حاضر مخاطبان برای دانستن بیشتر از وضعیت در تاریکی رها می‌شوند.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش‌ها و تحلیل‌های خبری روز.
پس از 1.5 سال از حمله روسیه بر اوکراین، ماین‌های منفجر ناشده و مهمات را میتوان در 40% خاک اوکراین کشف کرد. ژاپن، کمبودیا، پولند و ایالات متحده که متحدین اوکراین به شمار می‌روند، تلاش‌های ماین پاکی را حمایت و راهنمایی می‌کنند. گزارش خبرنگار صدای آمریکا را از همکارم رویا زمانی می‌شنوید.
متخصصان کمبودیایی هفته گذشته در یک مرکز آموزشی در پولند به کارمندان خدمات اضطراری دولتی اوکراین نشان دادند که چگونه از تجهیزات ماین پاکی استفاده کنند. ارسین دیادچنکو از بخش خدمات اضطراری اوکراین نشان می‌دهد که سیستم تصویربرداری پیشرفته ماین‌های زمینی ساخت ژاپن یا الیس چگونه کار می‌کند.
You can see the metal object inside the ground. The special lines after the GPR scanning.
شما می توانید جسم فلزی را در داخل زمین ببینید و پس از رادار نفوذ کننده در زمین یا GPR می توانید خطوط فضایی را ببینید. فکر می کنم این یک ماین انفجاری زده پرسونل باشد. به اندازه بیش از 2 سانتی متر در داخل زمین چسبیده و اگر شما بر روی صفحه نگاه کنید می فهمید که آیا این یک ماین است یا فقط یک تکه فلزی می باشد.
ارائه تجهیزات و حمایت‌های پیشرفته ماین پاکی برای اوکراین مهم و حیاتی است. بر اساس تخمین‌های حکومت اوکراین، ماین و مهمات منفجر نشده ناشی از جنگ روسیه علیه اوکراین را می‌توان در 40% خاک اوکراین یافت.
در حال حاضر نیازهای فوری ما شامل تجهیزات حفاظتی شخصی، ماشین‌های ماین پاکی و دستگاه‌های تشخیص دهنده فلزی مانند الیس است.
اداره ماین پاکی کامبودیا در حال آموزش ماین پاکان اوکراینی است. پس از ارائه بخشی از آموزش در کامبودیا، این گروه به پولند رفت تا آموزش‌های نهایی را آنجا انجام دهند. آنفوم رو معاون اداره ماین پاکی کامبودیا میگوید که این کشور از ماین‌های زمینی و مواد منفجر نشده از نزدیک به 3 دهه جنگ که در اواخر دهه 1990 به پایان رسید تجربه خوبی دارد. در طول یک دهه گذشته ماین پاکان با تجربه کامبودیایی در کشورهای متعدد در افریقا و شرق میانه کار کردند.
اوکراین
have expertise, training, equipment and support.
اوکراین باید تخصص، آموزش، تجهیزات و حمایت کشورهای دیگر را برای حل این مشکل داشته باشد. ما گفته می توانیم که آنها پس از پایان جنگ مشکلات زیادی خواهند داشت. با توجه به وضعیتی که در آنجا وجود دارد، فکر می کنم این یک مشکل بزرگ خواهد بود.
با وجود همسویی با روسیه و چین، کمبودیا به جمع 100 کشور عضو سازمان ملل متحد پیوست تا از قطعنامه‌ای که حمله روسیه بر اوکراین را محکوم می کند، حمایت کند. متخصصان کمبودیایی در پروژه ماین پاکی با حمایت حکومت و مؤسسات ژاپنی یک جا کار می کنند. موتو یوکو ساتو، انکشاف دهنده سیستم تصویربرداری پیشرفته ماین‌های زمینی موسوم با الیس ساخت ژاپن، میگوید که اوکراین احتمالاً در سال‌های آینده به تعداد قابل توجهی از این دستگاه‌ها نیاز خواهد داشت.
Soon after the war is finished, my clearance operation have to.
حتی پس از پایان جنگ، عملیات ماین پاکی باید برای بیش از 10 سال ادامه یابد. امیدوار هستم الیس به تسریع این روند همکاری کرده بتواند.
اطمینان از مسئولیت جانی ماین پاکان تلاش پیچیده و پرهزینه است که برای مدت طولانی باقی خواهد ماند. چندین کشور از جمله ایالات متحده آمریکا، آلمان، کانادا و فرانسه در بخش ماین پاکی با اوکراین کمک کردند. ژاپن امسال 45 میلیون دلار را برای حمایت از ابتکارات ماین پاکی به این کشور اختصاص داد.
رادیو آشنا صدای آمریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
جو بایدن جمهوری ایالات متحده سفر اروپایی خود را در فنلاند به پایان رسانید و با این جدیدترین عضو ناتو و دیگر رهبران شمال اروپا دیدار کرد، زیرا منازعه در اوکراین آینده این قاره را با مشکل مواجه کرده است. پیتسی ویداکوسوارا، خبرنگار صدای آمریکا از هلسینکی، گزارش دارد که برگردان دریان را از عبدالواجد عادل میشنوید.
رئیس جمهور جو بایدن در هلسینکی پایتخت فنلاند سیر کرده و با جدیدترین عضو ناتو در مورد تعهد این ائتلاف اطمینان داد. او به دنبال این بود که ترس اروپایی ها را مبنی بر این که تغییر در دولت ایالات متحده ممکن است به معنای روابط نامطمئن با آن سوی اتلانتیک باشد آرام کند.
I absolutely guarantee it. There is no question. There's overwhelming support from the American people.
من کاملا آن را تضمین می کنم. شک نیست. حمایت قاطع مردم آمریکا وجود دارد.
دونالد ترامپ سلف بایدن زمان ناتو را یک پیمان منسوخ خواند و باعث ایجاد نگرانی در میان متحدان شد. حالا با پیوستن فنلاند و سویدن، دو عضو دیگر نیز به این پیمان علاوه شده است. سایولی نینیستو، رئیس جمهور فنلاند، گفت که اکنون کشورش احساس امنیتی بیشتری می کند.
We have 80% of population supporting NATO.
80% از جمعیت ما از عضویت در ناتو حمایت می کنند و بیش از 80% میگویند که از متحدان خود نیز محافظت خواهیم کرد.
این محافظت در برابر تجاوز توسط ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه است که بایدن گفت او همین اکنون در جنگ اوکراین شکست خورده است.
Putin has a real problem. How does he move from here? What does he do?
پوتین یک مشکل واقعی دارد. او چگونه از اینجا به پیش حرکت میکند؟ او چه کار میکند؟
این یکی دیگر از انحرافات از رای ترامپ است که 5 سال پیش در هلسنکی با پوتین ملاقات کرد و گفت که معتقد است روسیه علارغم شواهد اطلاعاتی ایالات متحده در انتخابات سال 2016 این کشور دخالت نکرده است. در هلسنکی بایدن با رهبران دیگر کشورهای شمال اروپا، سویدن، ناروی، دنمارک و آیسلند که اکنون همگی اعضای ناتو هستند ملاقات کرد و عصر پنجشنبه به واشنگتن بازگشت.
شنوندگان گرامی، این بود داشته های نیم ساعت نخست برنامه صبحگاهی رادیو آشنا. تا نیم ساعتی دیگر که در خدمت قرار میگیریم، توجه شما را به شنیدن برنامه پشتوی رادیو آشنا معطوف می‌داریم. با ما باشید.